أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بحث ما در أدلة قرآنية دالة بر شرط عصمت در منصوب برای امامت بعد از رسول یا منصوب برای فرمان روایی بعد از رسول بود و عرض شد که آیاتی بر این معنا دلالت دارند. بحث ما در آیه دوم بود که آیه لا ینال عهد الظالمین بود و عرض کردیم که در این آیه که می‌فرماید و ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. این آیه به تنهایی کفایت میکند برای دلالت بر لزوم عصمت در منصوبین از سوی خدا و رسول برای فرمانروایی بعد از رسول، یا به تعبیر ما منصوب بالمباشره برای امامت و رهبری بعد از رسول الله. گفتیم آیه صریح است، می فرماید لا ینال عهد الظالمین، و گفتیم ظالم را قرآن کریم خود صراحتا تفسیر کرده است، فرموده است و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، یا و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون. هر نوع تعدی از حدود الهی را، چه ان عمدن، چه ان سهون، چه ان جهلن، ظلم می شمارد قرآن کریم. حالا اگر چه جاهل معذور باشه یا غافل معذور باشد، ولی عذر او به معنی اون نیست که رفتار او رفتار ظالمانه نیست، رفتار او ظلم نیست. ظلم نیست که به دلیل جهل یا به دلیل سهو مرتکب اون معذور است، این معنی که معاف از عقاب است، نه اینکه ظلم نیست. بنابراین این آیه می‌فرماید امامت هیچگاه نصیب کسانی که گناه از آنها سر بزند، حتی ان جهل یا سهو، نصیب آنها نخواهد شد. پس امامت بعد از رسول چنین خواهد بود. ان قلت رو مطرح کردیم، یا چنین قلت فی نفسه ضعیفه، ولی به هر حال باید پاسخش روشن بشه که اگر کسی بگوید که این امامت در اینجا مراد امامت معنوی است، نه امامت سیاسی، نه امامت به معنی ملک و فرمانروایی، گفتیم بازم پاسخش در خود قرآن کریم. گفتیم آیات فراوانی دلالت بر این دارد که نه، این امامتی که خدای متعال نصیب ابراهیم کرد و بعد نصیب ذریه ابراهیم کرد به درخواست خودش، منتها مشروط به عدم ظلم، این امامت همون امامت فرمانروایی و ملک است. گفتیم اولا سوره نساء که فرمود هم یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملکاً عظیما، که این ملک عظیم اینجا به صراحت از همون امامت به ملک عظیم تعبیر شد. مجموعه دوم از آیات کریمه آیات سوره انعام است. یعنی اصولا عصمت از اون چیزهایی است که اگر، چون عصمت رو خدا میدهد، عصمت الهی است، ولذا چون عصمت الهی است این عصمت همیشگی است. یعنی کسی که برای این مقام انتخاب میشود از آغاز از سوی خدا مهیای برای این کار میشه. ولی حالا ما خیلی در بحث ما دخلی نداره، یعنی چه عصمت قبل از امامت، چه اسمت حین الامامه، برای این انسان باید معصوم از سوی خدای متعال، و اسمت از سوی خدا رو هم غیر از خود خدا به ما نمیتواند بگوید. یعنی ما نمیتوانیم با هیچ وسیله‌ای اسمت از سوی خدا رو بشناسیم. این رو بعداً خواهیم گفت، چون نفاق را هیچ کس نمیتواند بشناسد، حتی رسول الله، بنابراین چه در قرآن کریم آمده. حالا ممکنه بعضی از درجات نفاق رو بسلام تحمیل، اما بعضی از درجات نفاق رو هیچ کس نمی فهمه. و فرمود و ممن حولكم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم صراحتا. آیه کریمه می فرماید کسانی هستند که توی رسول اللهی که اعقل البشری و اعلم البشری و افضل البشری تو هم اونها رو نمی شناسی. یا در جای دیگر فرمود فلا تزکو انفسکم و اعلم من اتقا یا والله یزکی من یشاء. چند جای قرآن صراحتا آمده است که مسئله عصمت و پاکی اون درجه کاملش رو جز خدا کسی نمیدونه. قید امر کجا مونه؟ چرا معصیت کرد؟ ولی خب معصیت معاقعن هست. بله این منطور معصیت است که لا یعاقب علیه. اگر مراد از عصیان تخلف از امر و تخلف از امر کرد، اگر تیگه اشتباها مال مردم خورد، مال مردم خورد دیگه، این کار خلافی است انجام داده. خب اما معفو هم هست. حالا دیگه اسمت دیگه اسمت یعنی همین اصلا اینکه چنین اتفاقی افتاده بوده معلوم نیست. یعنی اون فقط برای بهانه اینکه شکم حضرت رو ببوسد یه همچه ادعایی کرده است. بله چی شنیدیم؟ داستان ما نفی نکردیم داستان رو. او آمد ادعا کرد که شما با تازیانتون مثلا اونجایی که میخواستید مرکبتون رو با تازیانه، اصلا رسول اکرم با تازیانه هم مرکبش رو نمیزده. حوالات زیادی دید. او همچه ادعایی کرد که بهانه‌ای بشود برای این که شکم حضرت رو ببوسه که تو اون کاری کردی بشکم هم خورد حضرت همون بیا به جاش بیا بزن. تعلیمی بود معلومشون نداریم که حضرت تأیید کرد که بله من همچه کاری کردم زدم بله ببخش. برحال آیات سوره انعام از آیه بله شماره آیه یادمون رفتیم اونجا بگیم آیات سوره انعام که می فرماید و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علا قومه نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم. بعد آیات شروع می کنند به آیه 83 و آیه 83 تا آیه 89 این موضع بحث ماست. و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلا هدینا و نوحا هدینا من قبل. بعد میخواد و من ذریته که اون ذریه ابراهیم مراد است داوود و سلیمان تا سلسله انبیای از ذریه ابراهیم رو بیان میکند تا اونجا که میفرماید اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوة چیزی افزون بر کتاب و نبوت رو ما به اونها دادیم که حکم است. گفتیم حکم صریح در همون مسئله فرمانروایی است، حاکم است. ما به اونها حکم دادیم، حاکمیت دادیم، اونها رو حاکم قرار دادیم. خب این همون تفسیر امامتی است که خدای متعال به ابراهیم و ذریه ابراهیم عطا فرمود اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه. آیات دیگری هم داریم در جای دیگر. ببین از همون امامت اونجا در آیه سوره نساء به ملک تعبیر شد، از اون امامت اینجا به حکم تعبیر شد. آیات دیگر هم داریم. مورد سوم آیاتی است که باز از همون امامت گاهی به حکم یا گاهی به ملک تعبیر شده. مثلا در سوره انبیا آیه 69 تا 73 اشاره به این دارد، این آیات دو سه آیه می‌خوانیم، که امامتی که ما به ابراهیم دادیم در ذریه او هم این امامت ادامه یافت، یعنی اون دعای ابراهیم اجابت شد که فرمود و من ذریتی، منتها اجابت مشروط که لا ینال احد الظالم. دلیل بر اینکه این اجابت شد این آیات است که می‌فرماید بلوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له، یعنی لابراهیم، اسحاق و یعقوب نافله و کلا جعلنا صالحین و جعلناهم ائمه يهدون بامرنا. اون امامتی که ما به ابراهیم دادیم این رو به اسحاق و یعقوب هم بخشیدیم. در سوره انبیاء آیه 73 است، این آیه اخیری که خوندیم. یا در سوره سجده لقد آتینا موسی الكتاب فلا تکن فی مریت من لقائه و جعلناه هدا لبنی اسرائیل و جعلنا منهم بنی اسرائیل ائمه یهدون بامرنا. امامت در ذریه ابراهیم ادامه یافت، در اسحاق و یعقوب و بعدا در نسل یعقوب که بنی اسرائیل، این امامت ادامه یافت. اون وقت بعد در سوره مائده داریم انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار. همون نبيون از ذريه ابراهيم و اسحاق و يعقوب، اينها حاكمان به تورات بودن، اينها رو ما حاكم به تورات قرار دادیم. يحكم بها النبيون الذين اسلموا، النبيونی که حاكم به تورات بودن کیا بودن؟ اولاد اسحاق و یعقوب بودن دیگه، اولاد ابراهیم بودن. حالا در این مقدارش که یکیه، در مقدار که امامت معنی رهبری سیاسی و فرمانروایی، حالا البته مراتب دارد امامت، ولی در این مقدار که مورد بحث ماست که امامت معنی رهبری سیاسی، فرمانروایی، حق امر، حق نهی، حکومت، حاکمیت، ملک به صریح قرآن کرد. با توجه به این روایت، حالا این روایت هم تأیید میکند این مطلب رو، این روایتی که تقریبا همه محدثین اهل سنت روایت کردن، در کتب ما هم هست، در کتب شیعه. بخاری نقل میکند از رسول خدا، یعنی به سندش از ابو هریره، از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما هلک نبیون خلفه نبی. بنی اسرائیل چنین بودن که سیاست مداران اونها، فرمان روایان اونها همه انبیا بودن. کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیا، انبیا اونها رو سیاست میکردند، فرمان روایی میکردند و مدیریت سیاسی میکردند. تسوسهم الانبیا کلما هلک نبیون خلفه نبی. همینطور سلسله انبیایی که بعد از دیگری، اینها سیاست مداران بنی اسرائیل و حاکمان سیاسی بنی اسرائیل بودند. این روایت رو در صحیح بخاری نقل می‌کند. حدیث شماره 3455 باب ما ذکر عن بنی اسرائیل، حدیث 3 از این باب. خب این هم تأیید می‌کند و تفسیر می‌کند آیات کریمی قرآن رو که میگوید جعلناهم ائمتاً، ما بنی اسرائیل را ائمه قرار دادیم، آتیناهم الحکم اول آتیناهم الکتاب اول حکم اول نبوه، تقویت میکند این معنی را، تأیید میکند که بابا این حکمی که گفته میشود، این امامتی که گفته میشود، این ملک عظیمایی که گفته میشه، اینا همه از همین فرمان روایی سیاسی است. خب افزون بر آیاتی که گفتیم، باز که روشن کننده این است که اون چه به عنوان امامت به بنی اسرائیل داده شده یا به ذریه ابراهیم داده شده، همین ابراهیم، همین امامت معنی ملک است که در سوره مائده آیه 20 بازم خدا میفرماید، نقل میکند از زبان حضرت موسی و اذ قال موسی لقومه یا قوم اذكروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا. ببین نبوت رو جدا نقل کرده است و ملوک، ملک را هم جدا، این دو جعل جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکن و آتاکم ما لم یؤت احد من العالمین. ملک رو به بنی اسرائیل خدای متعال عنایت کرد. در سوره جاثیه آیه 16 و 17 خدای متعال می‌فرماید ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبوة ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على العالمین وآتیناهم بینات من الامر. سه جمله در این آیه هست که هر سه جمله داله بر این است که این امامتی که به بنی اسرائیل داده شد امامت حکومت است، امامت سیاست است، امامت فرمانروایی است. جمله اول میفهمد ولقد آتینا بنی اسرائیل کتاب و الحکم و النبوة. حالا این بعضی میخوان بیان این حکم رو سرش رو بپیچونن، گردنش رو بپیچونن، بگن نه حکم یعنی حکمت، حکم یعنی حکم، حکمت یعنی حکمت. هر جا خدا قاضی بگه حکمت گفته حکمت، اینجا میگه حکم. یحکم بها النبیون الذی انا انزلنا التوراة فیها هدى و نور یحکم بها النبیون. حکم اینجا فرمانروایی است. کانت بنو اسرائیل تسوسهم الامیدی. و چه زبانی باید بگن تو معلوم بشه که این امامت، امامت سیاسی است، امامت رهبری فرمانروایی سیاسی است. اینجا این جمله اول در این آیه. جمله دوم فضلناهم علی العالمین. تفضیل در قرآن کریم فراوان به معنی همین فرمانروایی به کار برده شده. من جمله در همون آیه سوره نساء که قبلا خوندیم که فرمود ام یحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الكتاب و الحکمه و آتیناهم ملکاً عظیم. و این اتیان آل ابراهیم ملک را رو مصداق فضل خدای متعال در این آیه بیان فرموده است. و در بسیاری از موارد خدای متعال اشاره به یه نعمت ویژه‌ای میکند که به بنی اسرائیل عطا فرموده. فرماد یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. تفضیل در این آیه و در آیات دیگری مشابه این آیه همون ظاهر این است که اشاره به چیز، اشاره به همون نعمت امامت است. دلیل بر این که مراد از این تفضیل نعمت امامت است، باز هم دلیل بر این مطلب، هم بازم دلیل بر این که اون چه خدای متعال به آل ابراهیم عطا فرمود همون نعمت ملک است. آیات سوره یوسف. در سوره یوسف خداوند نقل می کند تعبیر حضرت یعقوب را از خواب یوسف. وقتی حضرت یوسف اون رؤیا رو دید انی رأیت احد عشر کوکباً و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. آمد این رؤیا رو برای پدر نقل کرد یا ابت انی رأیت احد عشر کوکباً و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. پدر اول گفت مواظب باش این خواب رو برای برادرات تعبیر نقل نکنی. فرمود ارسلت خدمت شما که لا تذکر رؤیا که بله لا تقصص رؤیا که علا اخوتک فیکیدو لک کیدن ان الشیطان للانسان عدو مبین. بعد و کذالک یجتبیک ربک. این و کذالک دیگه تعبیره، تعبیر خوابه. خدا حضرت یعقوب خواب یوسف رو تعبیر فرمود. فرمود و کذالک یجتبیک ربک، یعنی این خواب تو، این چنین خدای متعال طبق خواب تو، یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل الاحادیث و یتم نعمته علیک و علی آل یعقوب کما اتمها علی ابویک من قبل ابراهیم و اسحاق. یتم نعمته یعنی همون امامت. به چه قرینه ای؟ در خود سوره یوسف این قرینه وجود داره که وقتی در آخر داستان حضرت یوسف که وقتی میگن ورفع ابویه علی العرش، میان و بعد سجده میکنن در برابر یوسف و بعد داستان یوسف رو خدا ختم میکند. به چه چیز ختم میکند داستان یوسف رو؟ به این دعای حضرت یوسف که رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخره توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین. و به نظر میاد در یه جدیدم که دیگه وقتی تعبیر میشود خواب یوسف و این عظمت و این جلال ملک ظاهر میشود، به صحرا میرود تک و تنها و سر به سجده میگذارد و از خدا طلب مرگ میکند، یعنی طلب میکند که خدایا دیگه من اون برنامه ای که باید انجام میدادم انجام دادم. با این دعا رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات و الارض توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین. خب اینجا که میگه رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث، این همون چیزیست که یعقوب در ابتدا به او گفت و کذالک یشتبیک ربک و یعلمک من تأویل الاحادیث و یتم نعمته علیک. اونی تم نعمته علیک رو اینجا یوسف که بیان کرد آتیتنی من الملک گفت، رب قد آتیتنی من الملک، همون یتم نعمته رو اینجا یوسف با بیان دیگر از اون به ملک تعبیر کرد. تمام اون چه گفتیم قرائن روشنی است بر این که این روشنی است در حدی که جایی برای هیچ گونه تشکیک نمیگذارد که مراد از این امامتی که خدای متعال به ابراهیم و ذریه ابراهیم عنایت فرمود و از اون امامت ظالمین رو استثناء کرد، مراد از این امامت امامت ملک است و فرمان روایی و رهبری سیاسی. ادامه بحث رو انشاءالله پس فردا دنبال میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.